کتابشون فرمانده و زندگی نامه سید عباس بن موسی بن جعفر علیه السلام اشاره کردن در زمان مغول ها اینجا تخریب شده، اون که تاریخ نشون میده، و در دوره صفویه بازسازی شده و در سالهای اخیر هم که خدا را شکر به همت عزیزان شهروندان عزیز بوجنوردی و همت اداره اوقاف بوده.
آتاشی در اگه اشتباه نکنم در طول سال اینجا مراسم برگزار میشه دیگه؟
بله، با توجه به این که ما در نزدیک به 18 ماه مسئله کرونا رو داریم، به غیر از 40 روز ما بقیه ایام اینجا مراسم ها برگزار شده.
درسته.
چه مذهبی چه ملیش.
درسته. حالا متاسفانه شاید کرونا یه مقدار سایه افکنده باشه، ولی خب بازم
برگزار شده و همه عزیزانمون عاشقان اهل بیت با شور و اون هیجانی که دارن و عشقی که به اهل بیت دارن خواستار جماعت بیشتر بودن، ولی خب کرونا اجازه نداد و با توجه به اون فاصله گذاری و مسائلی که خب سازمان بهداشت تاکید دارن روش این مراسم انجام شده، فاطمیه ها، محرم، اربعین.
حالا چه در ایام بسیار عزیزی است و مکان مقدس، دعا بفرمایید برای مردم.
خدا را قسم میدیم به حق امام موسی بن جعفر اول که عاقبت به خیری به همه ما بده، دین و ایمان بده، آخرت و دنیا بده، هر دو با هم، و انشالله خداوند لطف کنن به حق این عمه عزیز جوانا شغلشان به ازدواجشان مسائل مشکلات مرتفع بشه، مریضان خداوند به حق پنجتن شفا عنایت بفرماین. رفتگان ما رو مخصوصا در جوار شهدا هستیم، با علی ابن ابی طالب محشور بفرماین. سایه همه بزرگترا رو سر خانواده ها، سایه رهبر عزیزمان مستدام باشد انشالله، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنونم حاج آقا، التماس و دعا داریم
از شما را متشکرین، محتاج به دعاییم.
خیلی ممنونم عزیزان شنونده، امیدواریم گزارشمون از آستان مقدس سید عباس بن موسی بن جعفر علیه السلام واقع در شهرستان بجنورد مرکز استان خراسان شمالی مورد توجه شما قرار گرفته باشه. هر جای ایران هستید ما را یاد کنید. مواظب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.
شهر ما شهر مشد، شهر حریم حرمت، هرچی در شن و مقامش بنویس و مکمل. شهر ما شهر مشد، شهر حریم حرمت، هرچی در شن و مقامش بنویس و مکمل. شهر آقای غریب القربا، شهر امام که مخن مردم عالم که بشن اور غلام. شهر فردوسی طوسی که خدای سخنه، حماسه ساز جهان، یک سوار وطنه. Go to
به به، امیدوارم نوش گوش شده باشه ترانه شهر ما شهر مشهد با صدای حمید حیدری. دوستان عزیز، دقایق پایانی شبهای ایران رو میشنوید از رادیو قم. در قرآن کریم کظم قیظ از ویژگی های نیکوکاران شمرده شده، آنان که خشم خود را فرو میبرند و از خطاهای مردم در میگذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد. همچنین فرو بردن خشم در روایات با عنوان فضیلتی اخلاقی مورد تاکید ائمه اطهار علیهم السلام قرار گرفته است. کظم قیظ به دلیل آثار مثبت فراوانی که دارد از چنان جایگاهی در قرآن برخوردار است که در جای جای قرآن صحبت از کارهای جاهلانه مردمانی است که آنان که با آنها برخورد داشتند خشم خود را کنترل کردند. آیه 13 سوره مبارکه مائده کظم قیظ را اینطور بیان می کند: از آنها درگذر و صرف نظر کن که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
یاد و نام خدا، ولادت امام موسی کاظم رو خدمت همه شنوندگان به ویژه اهالی خونگرم استان قم تبریک و شادباش عرض می‌کنم. اگر خشمگین شدین کنترل خود رو از دست ندین. مثلی میگه ای کننده کار عاقبت کار بیندین. پس سعی کنین که هرگز خشمگین نشوین. محمد قربان نژاد از شهرستان پامنین استان همدان.
آقای حسین نصاری از نهاوند همراه ما هستن، گفتن که 5 نوع بیماری دارم، دعا کنید انشالله که مشکلاتتون برطرف بشه. شهریار اعظمی از میان دواب همراه ما هستن، التماس دعا داشتن مخصوصا برای پدرشون آقای عزیز اعظمی. حسین دشتی از مرند، متشکرم از همراهیت. از روستای نمودارکلا یا کلا بابا علی علیزاده نگهبان شب هم همراه ماست. بابا سفری از اصفهان هم ما رو شنید.
سلام علیکم. میلاد امام موسی کاظم را به تمام مردم ایران تبریک میگم. من تونستم که جایی که خشم خودم را کنترل کنم جایی بود که چند وقت پیش با ماشین داشتیم میرفتیم، یکی با ماشین راه ما رو سد کرده بود، یقه آقای رو گرفتن، گفتم صد زال لعنت خدا به شیطان، دست خودم رو کشیدم دوباره ماشین سوار شدم و راه افتادم و رفتم. قاسم زنگی هستم از روستای بیجکلای بابل از استان مازندران. ممنون از شما.
آقای علی اشرف جهانی از شما متشکرم. حمیدرضا ربیع از شهرستان بوئین زهرا روستای رودن گفتن وقتی من عصبانی میشم خندم میگیره. نوش جونتون رو، خنده چه خنده متفاوتیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تولد آقا ما موسی کاظم علیه السلام تبریک میگم. سعی بکنیم خشم خودمون رو جای استفاده بکنیم که در اون رضایت خدا باشه. من یه خانواده بزرگی پیدا کردم به توسط همین شبهای ایران، با خیلی در تماس هستم. یه عزیز هستم به نام آقای حاج احمد حبیبی از خراسان جنوبی تبت، ایشون بیمار هستن. دعا کنین خدا پشتیبان همه مردم از ایران باشه. سید علی حسینی هستم از استان گیلان.
السلام علیک یا باب الحوائج موسى بن جعفر، السلام عليك وعلى محصوم الروم ان شاء الله. ما زماني كخشمگين نشين نبين اي كاظم الغير تمام خصومتها وخشم ما برطرف مشود. ممنون متشكرم. جاسم خالقي هستم از اهواز.
خیلی متشکرم. به ثانیه‌های پایانی شب‌های ایران رسیدیم. در مورد کظم قیظ صحبت کردیم. ولادت امام کاظم رو مجدد به شما تبریک میگم. اتفاقا همکاران عزیزم، تهیه کننده محسن صباغ‌زاده، دستیار تهیه کننده مریم استادات صدپور، هماهنگی اسماعیل کمربسته و افسانه بیرانوند، رادیو نما حامد حاجی رمضان علی، کارشناس حجت الاسلام عباسی آقوی، مهمان خواننده حسین جعفری، ناظر کیفی عبدالله زهرایی، ارتباطات فاطمه قرنلی، گزارشگر شهاب اشرفی، صدابردار امیر کریم پناه نازنین، ویراستار مریم احمدپور، نویسنده سکینه میری و همکاران خوبم در ترابری، خدمات انفورماتیک، آرشیف مجازی و ایراسات صدا و سیمای مرکز قم و من علیرضا بختیاری از حضورتون مرخص میشیم. عیدتون مبارک. همکارانم در رادیوی استانی مرسی، خداحافظ.
آغاز با صدای سخن عشق، صدای همنشینی در همه لحظه ها.
پایان با صدای امید به شروعی دوباره
بین فاصله آمدن تا موج رفتن
دست خدا,
دست خدا
و عنایت کریمه آلتها یار شما,
یار شما.
Sizin olmak biz için iftihardır aziz eşidenlerimiz. Erdebil Radyosu'dur. Bakış vahidi bu ayrı bir fırsatta. Hıdmat üzüyük. Bu şabaşanın mantımı varnamalarını Şapı İran Mişi Varnaması dizinden suratından Gomar çözünden takdim oldu. Her gün olduğu için mi istifade edilir? Çünkü Şapı Varnaması'nın hududan 19 saat müddetinde bakış olacak.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام بر شما یاران وفادار و فرهیخته برنامه کتاب شب. در برنامه کتاب شب این هفته داستان بلند بیلی باد ملوان را برای شما بازنویسی و تلخیص کرده ایم که تقدیم شما میکنیم. این داستان اثر نویسنده آمریکایی هرمان ملویل است و معصومه خادم‌نیان را برای رادیو تنظیم کرده. دعوت میکنیم شنونده اولین بخش این بازخوانی باشید. در دوران پیش از کشتی‌های بخار، رهگذری که در امتداد باراندازهای شهری بندری قدم می‌زد، گاه و گداری متوجه گروهی از دریانوردان آفتاب سوخته می‌شد که با لباس روز تعطیل بر خشکی پرسه می‌زدند. آنها در برخی موارد هم قطاری برجسته را همراهی می‌کردند یا چون محافظان شخصی او را در میان می‌گرفتند. این مرکز توجه ملوان زیبایی بود و چنین می نمود که بیشتر از سر بی پیرایگی ناشی از شرافت ذاتی و بی هیچ نشانه ای از کبر ستایش همقطاران را پذیرفته باشند. چنین ملوانی همیشه در حرفه خطیر خود سرآمد دیگران است. او کم و بیش هم محزن و هم کشتیگیری نیرومند و زیبا بود. در هر فرصت همیشه برتر از همگنان بود. در تونبادها او بود که بادبانهای بالایی را با دقت لوله می کرد و بر انتهای دیرک بادبان بی اعتنا به هوا با پاهایی در حلقه رکاب بادبان می ایستاد. اندامی شکیل داشت و سرشت اخلاقیش با ساخت جسمانی هماهنگی داشت. بیلی باد آسمانی چشم 21 ساله بود و نزدیک به پایان آخرین دهه قرن 18 در ناوگان بریتانیا سر بادباندار. کوتاه مدتی پیش از زمان داستان ما به خدمت شاه در آمده بود. بدین صورت که از یک کشتی تجاری در آبراهه میان انگلستان و ایرلند به زور به کشتی توپدار بلی پوتنت آورده شده بود. به محض آنکه چشم ناوبان رادکلیف بر بیلی افتاده بود، حتی پیش از آنکه خدمه کشتی تجاری برای بازرسی دقیق این افسر بر عرش صف بکشند، او را نشان کرده بود. افسر به نخستین گزینش آنی خود بسنده کرد و بیلی در برابر تعجب کارکنان کشتی هیچ اعتراضی نکرد. در واقع هر شکایتی همانقدر بیهوده بود که اعتراض ماهی قرمزی افتاده در دام. ناخدا با مشاهده این تسلیم بیچون و چرا که به هیچ وجه شادمانه نبود، نگاهی شگفت زده بر ملوان انداخت که از شماتتی به زبان نیامده حکایت داشت. ناخدا از آن جمله افراد با ارزشی بود که در هر حرفه‌ای یافت می‌شوند. از آن نوع افراد که همگان بالاتفاق او را مردی محترم می‌خوانند. این مرد شریف که عمری سینه دریاهای متلاطم را شخم کشیده بود، هیچ چیز را بیشتر از صلح و آرامش دوست نمی داشت. مردی 50 ساله بود، با چهره دلپذیر، صورتی گرد، با حالتی حاکی از آزادگی و فرزانگی. حالا تا بیلیباد زیر بخش جلوی کشتی بار و بندیل خود را می بست، ناوبان کشتی بلیپوتنت که به هیچ وجه از عدم مهمان نوازی ناخدا به چنین مهمان ناخوانده‌ای ناراحت نشده بود، خود را بی تکلف به درون کابین و قفسه نوشیدنی‌ها که فوراً آن را کشف کرده بود دعوت کرد. برای ارباب اصلی این کابین راهی نمانده بود جز آن که به هر ترفند ممکن نقش ناخواسته میزبان را بازی کند. بدون آن که حرفی بزند، لیوان پیش مهمان ناخوانده گذاشت، اما از اینکه نمی‌توانست همراهی کند، پوزش خواست و با اکراه به تماشای افسر پرداخت که با لذتی وافر لبهایش را لیس می‌زد. پس از آن ناخدا سکوت را شکست و گفت: ناوبان، می‌خواید بهترین مردانم را از من بگیرید، گل سرسبد اونا رو. ناوبان بیدرنگ لیوان را پیش کشید تا آن را پر کند و گفت: بله، می‌دونم. متاسفم. معذرت می‌خوام، اما شما متوجه نیستید ناوبان. پیش از اون که اون رفیق جوونمون رو استخدام کنم، جلو عرشم همیشه میدون زد و خورد بود. باور کنید اینجا رو کشتی روزگار تیر و تاری داشتیم. اما بیلی پیدا شد و مثل اون بود که کشیش کاتولیکی بیاد و بین منازعان ایرلندی صلح برقرار کنه. نه اینکه برای اونا موعظه کنه یا حرف به خصوصی بزنه، بلکه این فضیلت رو داشت که هر موقعیت تلخی رو شیرین میکرد. اونا مثل زنبورایی که جذب شهد میشن به او پیوستند. همه به جز به زنبهادر گروه، اون مردک ریش قرمز. او از سر حسادت به تازه وارد با مسخرگی از او به عنوان پسرک شوخ یاد میکرد و چون تصور نمیکرد که چنین آدمی روحیه جنگی داشته باشه، میخواست او رو به زد و خوردی ناهنجار بکشونه. بیلی اعمال اونو تحمل میکرد و سعی میکرد با او استدلال کنه. یه روز ریش قرمز ضربه موهن به زیر دنده های بیلی زد و بازوی بیلی مثل برق تو هوا بلند شد. به جرأت میشه گفت که هیچ قصد نداشت کار رو به اونجا بکشونه، اما به هر حال اون نفهم رو مشتمال جانانه ای داد. باور نمی کنید ناوان که حالا ریش قرمز واقعا بیلی رو دوست داره. همه اونو دوست دارن. رختاشو میشورن، شلواراشو رفو میکنن و هر کاری برای بیلی باد انجام میدن. حکم یک خانواده خوشبخت رو دارن. حالا اگه اون جوون بره، میدونم وضع کشتی چی میشه. چیزی نخواهد گذشت که نمیتونم با خیال راحت چوبقی چاخ کنم. ناوبان، میخواید گل سرسبدم رو ببرید و عامل صلح و آشتیم رو از من بگیرید. و با گفتن این حرف، ناخدای نیکدل به زحمت بغضش را فرو برد. ناوبان که با رضایت به این همه گوش داده بود گفت: لطف پروردگار شامل حال مصلحانه. قیافه دلشکسته به خود نگیرید مر، چرا که من ابراز لطف ملوکانه رو به شما نوید میدم. اطمینان داشته باشید وقتی اعلیحضرت بدونن که در روزگاری که ملوانان و ناخدایان رغبتی به خدمت دولت نشان نمیدن، ناخدایی پیدا شده که گل سرسبد مردان خود رو با روی خوش به شاه تقدیم کرده، سخت مشعوف خواهند شد. ناوبان از در باز کابین به بیرون نگاه کرد و گفت: اوه، داره میاد. و خدای بزرگ، صندوقشم به دنبال میکشه. خدای آفتاب با جامدانش. گامی به جانب او برداشت و گفت: اون صندوق بزرگ رو نمیتونید به کشتی جنگی ببری. رختاتون رو توی کیسه بذارید جوون. جابجایی وسایل از صندوق به کیسه انجام شد و ناوان پس از سوار شدن ملوان خود در کرجی به دنبال او پایین رفت و کشتی حقوق بشر را ترک گفت. چون این بود نام آن کشتی تجاری، هرچند ناخدا و ملوانانش چنان که شیوه مردان دریاست آن را به اختصار حقوق می‌خواندند. اکنون که کرجی از زیر کشتی تجاری می‌گذشت، بیلی برخاست و با تکان دادن کلاه از همقطاران خود که غمگنانه از روی نرده عقب کشتی به او می‌نگریستند به گرمی خداحافظی کرد و آنگاه نسبت به خود کشتی ادای احترام کرد. خداحافظ تو هم باشه کشتی پیر حقوق بشر. ناوان در حال غرش‌کنان گفت بنشینید آقا. اگرچه به زحمت توانست لبخندی را پنهان سازد. عمل بیلی بیشک نقض صریح مقررات دریایی بود، اما این مقررات هیچگاه به او تعلیم داده نشده بود و ناوان که بر این امر آگاهی داشت اگر به خاطر پایان دادن به مراسم تودی با کشتی نبود در کار شماتت چون این شدت نشان نمی داد. در مورد این احضار اجباری به نظر می رسید که بیلی آن را پذیرفته باشد، زیرا آموخته بود که هر تغییری را بپذیرد و شاید تا حدی این تغییر ماجراجویانه را در وضع خود دوست می داشت. تغییری که به او نوید ورود به صحنه‌های دریایی و هیجانات نظامی می داد. ملاح تجاری ما بر عرشه بلیپوتنت بیدرنگ ملوانی کارآزموده به حساب آمد و مسئولیت نگهبانی از دکل جلویی کشتی به او سپرده شد. خیلی زود با کار خود اخت شد و زیبایی بی تکلف چهره و حالت بی قیدی غریزی که در او وجود داشت مانع از آن نشد که او را دوست بدارند. در گروه هیچ کس شادتر از او نبود و این تفاوت بارزش با افراد دیگری بود که چون او به زور به خدمت در این کشتی خوانده شده بودند. هیچ یک به جوانی بیلی نبودند و اغلب طعم نوعی کانون خانوادگی را چشیده بودند، حالان که در مورد بیلی کل خانواده عملا در وجود خودش خلاصه می شد. هرچند سربادباندار نو منصب ما به خوبی پذیرفته شد، اما دیگر در اینجا چون گذشته جلب توجه نمی کرد. جوان بود و به رغم اندامی کاملا رشد یافته جوانتر از آنچه بود به نظر می رسید و این به سبب حالت پسرانه‌ای بود که بر چهره هنوز صاف او مشاهده می شد. وضع بیلیباد بر کشتی 74 توپه در مقام ملوانی زیبا چیزی چون حال و روز دلبری روستایی بود که برای رقابت با بانوان والاتبار درباری از ولایات آورده شده باشد. اما خود از این تغییر وضع غافل بود، همانگونه که متوجه نبود که چیزی در رفتارش باعث لبخندهای معنیداری بر چهره های خشن یکی دوتن از افسران می شود. بیلی از لحاظ کالبد واجد خصلت ویژه مردان برجسته انگلیسی بود و از لحاظ صورت صاحب آن آرامش حاکی از نیکدلی بود که در مواردی پیکرتراشان یونان به قهرمان خود هرکول بخشیدند. چیزی در حالت پرتحرک و چهره ظاهری او نشان از تباری والا داشت که با سرنوشت فعلی او در تضاد بود. در پاسخ سؤال افسری که از زادگاه او پرسجو کرده بود، بیلی جواب داده بود: معذرت میخوام قربون، نمیدونم. نمیدونی کجا به دنیا آمدی؟ نمیدونی پدرت کی بوده؟ خدا میدونه قربان. افسر که از سادگی و صراحت این پاسخها حیرت کرده بود پرسید: چیزی از آغاز زندگیت میدونی؟ نه قربان. اما شنیدم که منو تو سبدی که آستر حریر داشته و از کوبه در خونه مردی نیکوکار آویخته بوده پیدا کردم. افسر در حالی که سرتاپای تازه وارد را وارسی میکرد گفت: میگی که پیدات کردم؟ خب مثل اینکه چیز بدی هم پیدا نکردن. کاش چند تایی دیگه مثل تو رو پیدا کنن مرد. ناوگان ما سخت به اونها نیاز داره. بله، بیلی کودکی سر راهی بود، اما آشکار بود که از دون تباران نیست. بیلی تا اندازه ای از هوش برخوردار بود که هر انسانی داراست، اما بی سواد بود. نمی توانست بخواند، اما آواز را خوش می خواند و همچون هزار دستان به مکتب نرفته گاه مصنف ترانه های خود بود. در رفتارش تصنع نبود. همه ی عمر را با نیروهای طبیعت سر کرده بود و شناخت او از خشکی کم و بیش به ساحل دریا منحصر می شد. ملوان زیبای ما فقط یک نقص داشت. او گاه گاه به نارسایی صوتی دچار می شد. هرچند به هنگام خشم طبیعت یا خطر هلاک همانی بود که هر ملاح باید باشد، اما صدایش که در دیگر مواقع به طور مشخصی آهنگین بود، در غلیان‌های ناگهانی و شدید عاطفی به سکته عضوی و در واقع به نوعی لکنت دچار می شد. هنگام احضار بیلیباد به خدمت در بلیپوتنت، آن کشتی در راه پیوستن به ناوگان مدیترانه بود و طولی نکشید که این الحاق انجام شد. کشتی 74 توپه به عنوان جزئی از ناوگان در عملیات آن مشارکت می‌جست. تابستان سال 1797 بود و در ماه آوریل آن سال شورشی روی داده بود و در پی آن در ماه مه شورشی جدی‌تر در ناوگان مستقر در نور آغاز شده بود. شورش دوم بی هیچ اغراقی به شورش بزرگ معروف شد. این برای انگلستان در واقع خطرناکتر از اعلامی‌های معاصر و قوای پیروز و نومذهب شورای انقلاب فرانسه بود. شورش نور برای امپراتوری بریتانیا به مثابه اعتصابی در آتش نشانی لندن بود و هنگامی که آتش افروزان در صدد آتش زدن همه شهر باشند. ملوانان که شمارشان به هزاران می رسید با هلهله پرچمهای انگلستان را بدون نشانه اتحاد و صلیب به اعتزاز درآوردند که این از عصیانی لجام گسیخته حکایت می کرد. هرچند پس از مذاکرات میان دولت و سران شورش سرکوب نهایی به هر حال انجام گرفت، اما همه دلازردگی ها التیام نیافت و از اعمال زور چیزی کاسته نشد. دوستان عزیز خسته نباشید. بسیار متشکریم از همراهیتون با برنامه کتاب شب. امشب اولین بخش بازخوانی داستان بلند بیلیباد ملوان رو که هرمان ملویل آمریکایی نوشته با تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا برای شما خوندیم. امیدواریم از اون خوشتون اومده باشه. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید. www.radiotehran.ir تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
چطور شب برنامه سیدی حضور زا تقدیم اولدی عزیز و محترم شیدنلرمیز انشالله چوب برنامه دن لذت و پاراسوز چطور نادی جلنده آدم شروع شوقه چلی و دیچی بای فرصتی الدم ویرمیم و حتما می چطور مطالعه لیم جوزه لحظه لر آموزه عرضی الیم عزیز شیدنلرمیز بیر فاصله پخشن خدمت زیوخ تا ادامه ده جنده مختلف برنامه لر حضور زا پیشکش الیم سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم تا به کی در غم تو ناله شب گیر کنم دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات در یکی نام محال است که تحریر کنم با سر زلف تو مجموع پریشانی خود کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم آن زمان کارزوی دیدن جانم باشد در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد دین و دل را همه در بازم و توفیر کنم دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی من نه آنم که دیگر گوش به تزویر کنم نیست امید صلاحی ز فساد حافظ چون که تقدیر چنین است چه تدبیر
هر ایرانی یک محیط‌بان انسان همواره در فکر پرواز بوده همیشه پرنده های آسمون رو نگاه کرده و آرزو کرده که کاش میتونست مثل پرنده ها به آسمون آبی سفر کنه و زمین سبز رو زیر پاش تماشا کنه. هواپیما رو اختراع کرد. هواپیما انسان رو تا فاصله ابرها از زمین دور کرد. دور دنیا گردوند، مسافت های چند روزه رو چند ساعته کرد. اما انسان هنوز هم که هنوزه در حسرت بال پرندگانه. شاید به همین خاطره که بعضی از ما به خاطر حسادتمون پرندگان رو شکار میکنیم. البته شکار غیر مجاز. یکی از روش‌های صید پرندگان استفاده از تورهای هواییه. در این روش گونه‌های خاصی از پرندگان هدف صید نیستند. انواع اردک‌ها، غازهای وحشی، پرندگان شکاری، جغدها، قوها و حتی انواع بیشمار گنجشکسانان در این روش صید میشن. سود حاصل از کشتار، خرید و فروش غیرقانونی پرندگان مهاجر در جیب کسانی واریز میشه که هیچ توجهی به اکوسیستم، قوانین طبیعت و نسل‌کشی این پرندگان ندارن. این افراد سودجو حتی به پرندگان در حال انقراض هم رحم نمی کنن و تنها چیزی که براشون مهمه منفعت حاصل از این عمل غیرقانونیه. کسانی که پرندگان رو به صورت غیر مجاز شکار می کنن در واقع یک عمل غیرقانونی انجام می دن. هر عمل غیرقانونی مجازاتی داره. با هم بشنویم مجازات خلاقانه فردی که به طور غیرقانونی دست به شکار پرندگان زده. این مجازات توسط آقای یاور خالق‌خواه، قاضی شعبه نه دادگاه حقوقی شهرستان اردبیل تعیین شده.
در خصوص پرونده کیفری که در رابطه با شکار غیر مجاز پرندگان بود، بنده حکمی که صادر کردم مفاد حکم به این مضمونه که ما متهم اون پرونده رو محکوم کردیم 3 ماه به عنوان مأمور حفاظت افتخاری برای حفاظت از پرندگان مهاجر به منطقه مقام باشند که محیط زیستم مکلف شد که هر ماه گزارشی در این خصوص به ما ارائه بده که آیا ایشون محافظت افتخاری رو انجام میدن یا نمی کنند. اگه محافظت پرندگان رو انجام نمی دادند، ما در هر ماهی که گزارش از محیط زیست می اومد، ما اون بحثی که انجام داده بودیم رو تبدیل می کردیم به حبس، که خدا رو شکر ایشون 3 ماه به عنوان مأمور افتخاری این وظیفه رو انجام دادند و ما بعد اون دیگه تکرار جرمی رو از ایشون ندیدیم.
حواسمون باشه آدامس جویده شده ای رو که میندازیم کف خیابون، گنجشکای گرسنه، وقتی دنبال غذا میگردن این آدامسا به نوکشون میچسبه و دیگه نمیتونن نوکشون رو باز کنن. حواسمون باشه.
پرنده بارو دوست دارم با اون دلای مهربون، مشخایش رو میمیسن تو دفترهای دلشون، تو آسمون چرخ میزنن میدن و دل میبرم، تنگ غروبا که میشه رو بال هم سر میذارم.
درسته که ما بال نداریم تا حال پرنده بال شکستهی که دیگه نمیتونه در آغوش آسمان پرواز کنه رو درک کنیم، ولی عوضش دل که داریم. مراقب پرنده ها باشی.
پرنده ها رو دوست دارم با اون دلای مهربون، مشقایش رو میمیسن تو دفترهای دلشون، تو آسمان چرخ میزنن دل میدن و دل میبرن، تنگ غروبا که میشه رو بال هم سر میذارن.
میترم میشیدن لرمیز دوتینی هم آیشقن دور مالی برنامانی بازبخشی نشیده سیز
گجنین سسی سهل سس او سسن ساحلنده بیری منی گزلی یلکنلرم دمانلار باچور آی گجلر.
Ben seni gördüm Ayşe'nda, külümü verdim Ayşe'nda, yine gel bize dur.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان و متعال اللهن گزل آدینان، عزیز و حرمتلی شدنر سلام، جزوز خیر اولسون. آی شغنده برنامه سنن اردبیل رادیو سنن ایری بی گزده سیزن گناه از علمشوخ دستلر. بیزیم سسیمزی رادیودن الابر رادیو نماد هرگیننده اشیده بلرسوز. بو گزده سیزه بیوه بی حکمداری تانتدرمه استیوه که ارفانی شعرلر اوندن یادگار قالب. برینجی شاه اسمایل یا همان شاه اسمایل خطایی، Səfəvilər silsiləsinin kökün quran. Bu söhbətlərin kənarında xəbərlər və mahnılarımız da olacaq ki, yericən təqdim edəcək. Siz əziz və kirami dostlardan da istəyir ki, bizimlə irtibatda olasınız. Şah İsmail Xətaidən nələr biləyirsiniz? Bizimlə irtibatda olmaq üçün eləyə bilərsiniz, onun şeirlərindən bir beyt seçib bizə göndərəsiniz ya öz səsinizlə oxuyasınız. 33-81-9000 nümrəli telefon və 30452 nümrəli pəyam samanəsi ixtiyarızdadır. Şah İsmail, birinci Şah İsmail, Şah İsmail Kəbir, ya Şah İsmail Xətai unvanları ilə tanınan İsmail ibn Heydər ibn Cüneyd, Şeyx Səfiyyuddin Ərdəbilinin nəvadələrinin biriydi ki, Əbul Muzəffər ləqəbiylə də tanınıydı. O, şücaətdə adlımıdır və eləyə bildi Səfəvilər silsiləsinin kökün qurub, əzəmətli və şükuhli bir hükumət İran ölkəsində yaratsın. Şah İsmail Səfəvinin hükumətə çatması ilə təşəyyü İranda genişləndi və şiə bilikləri o zamanın ədəbiyyatında artıq gözədəydi. Şah İsmail 907-ci qəməri ildə Ərdəbildən Təbrizə gedib, Təbrizdə başına tac qoyub rəsmi halda hükumətin başladı və 930-cı qəməri iləcən hükumətinə davam verdi. Müzik شاه اسماعیل صفوی سلطنت نن علاوه قابل به شاعر دی او دو که اونه مرد شمشیر و قلم یعنی قلنز و قلم کشیسی ده آدلیفلار اوندن یادگار قالان کلیات خطائی مجموعسنده مختلف بخشلری گرمی اولی که نصیحت نامه، ده نامه و اونون دیوانی لاب مهم بخشلردن دیلر Bu kolliyatın şiirlərinin çoxu türki dildə və bəzi şiirləri də farsı dildədir. Ol pəri kim bu cahanda hüsnünün həmtası yox, sərv-i rənanın onun tək qavməti bağlası yox. اسمایل خطاییه خطایی دمین سببی ندی بو عنوانه سببی اونو شعرلرنه گیده شاه اسمایل شعرلرنده خطایی تخلص لیب مختلف شعرلرنه بخانده بو تخلصی گرمه یولی گرچه چختر دنیادا شاقی علماهن ولی بو خطایی خسته تکبر عاشق شیاسی یخ Gürami dostlar, Erdəbil Radiosun və Ay Işığında bərnaməsini eşidəyirsiniz. Bərnamənin müqəddəməsində xidmətinizə ərz elədim. Bu axşam Şah İsmail Xətai Səfəviyyə silsiləsinin lap birinci padişahı ki, həm böyük və əzəmətli bir hükumət təşkil verdi və həm çox ədib bir şəxsiyyət idi. Çox ərzişməndvə qəni bir divan və əsər ədəbi özündən yadigar qoyub. Bu xüsusda danışacaq. Qarşınasımız zəhmət vermişik kəmçinən bu gecədə xidmətlərində olacaq. Cənab ağay Muhsin Bakifi lütfə eləyiblər bizim ərtibatdadırlar və söhbətlərindən istifadə aparacaq. Salam ərz eləyəm xidmətçə ağay Bakifi, bu vaxtınız xeyr.
Mehriban Allah'ın adıyla benim de arzı, selamı, edeb ve ihtiram varım sizin hizmetinizde Cenab-ı Melik'i akşamınız hayır olsun.
İradet mi?
Arzı, ihtiram varım, mühterem destenderkarların hizmetine ki elle şeyler, çalı şeyler ta biz bu bernameler felahem olay diyebilir. Kuhan edebiyatımızdan söhbet edeyek, hemçinin hemrahlarımıza ve eşidenlerin hizmetine arzı, selamı, edeb varım diye.
Çox müşəkkir yaşayasınız. Cənab ağay Bakifi, hər il Mordad ayının əvvəl həftəsində təqribən Həzrət Ali-də müstəhzərsiz eşidənlərimiz də cərəyandadırlar. Həftəyi Ərdəbil münasibəti, Səfəviyyə silsiləsinin təsisi münasibəti ilə həmzaman həftəyi Ərdəbil mərasimləri və bərnamələri bərqüzar olayı. Hala keçən il və bu il mütəəssifanə bu koronayı vəziyyətə görə bu bərnamələr vəsi surətdə və adlı şəkildə məsələn müxtəlif məhafildə day bərqüzar olmayı və umumən məcazi şəkildədir. Biz yersiz görmədik bu münasibəti və bu bəhanəni ki شاه اسماعیل صفوی‌نین ادبی و چنه پرداخته یک برنامه ده. گرچه شاه اسماعیل مختلف جنبه های شخصیت سوار مختلف خدمتلر وار تشیع عالمنه ایرانا ایران یک پارچگیسنه چوخ بیوگ اشلر گروپتی. اما حضرت عالی به عنوان به کارشناس ادبی خدمت دوزدن استیوگ استفاده فراخ شاه اسماعیل صفوی‌نین وچه ادبی سنه گره دانشاخ و شعرلرنین ویژگیلری و خاصیتلرن صحبت الیر.
سلامت الله سوز خدمت دیم ابل مزفر بهادرخان حسینی لغبنده اولان چی پادشاهلقدان قباق اسماعیل میرزا تانیدوخ تاریخ دونی
بله.
بیر ایرپانی و اهل تصوف خانداندار دنیای جلی بش واسطه اینن نسبیت شیخ صفیه ایران تاریخنده چوخ از یاشی اولان پادشاهلارمزدان دی بیزیم
بله.
و معمولا از یاشنده اولان پادشاهلارمز بلا موفق اولا بلمیبلر شاه اسماعیل استثنادی
بله.
13 yaşında ya 15 yaşındaki tacguzariyeley böh tovfikleri oley hem özüne ve hem İran memleketine.
Bale.
Portalazı nasip zindegisi olup Şah İsmail'in atası çok uşaklıkta elden gedib hepsi de olup hizmet süreziliyim. Hepsiden sonra bir müddet tahti nezer olup bir müddet məxfiyana bir zindəqisi olub, sonra səfər olub Cilana və bu səfər nöqtəyə ətfidir Şah İsmailin şəxsiyyətinin işə kitab bağında.
Bəli.
Cilandadır ki, bu Farsı dilin, Ərəbi dilin, Qurani və usul şiəyə imamiyyəni, həmçinin fünun cəncini örgəşib və demək olar ki, şəxsiyyəti şəkil tapıb, hərçəm ki, bu şəxsiyyətinin şəkil tapmağına ərz elədim. Ərəbi xanəvadəcisi vardı və Şiə məzhəbin İranda rəsmi eləməklə bir fənn idi bu ki, bir vəhdət bəxş amilə təbdil oldu bu iş və eləyə bildi demək olar Sasani silsiləsindən biyana qədər İran o cür yek parçələrə əl tapa bilməmişdi Şah İsmailin himməti ilə ittifak düşdü bu.
Aynen.
Şah İsmail bədəzin ki təhsilatın qutardı, amuzəşlərin gördü Cilan məntəqəsində 7 dənə sufi ilə yola düşdü Ərdəbilə tərəf və tarixi kitablarda qeyd eləyiblər ki hər nə qədər ki Ərdəbilə yoxunlaşıydı yolda əlavə bir cəmiyyət izafələşəydi bunlara və müttəhid olaydılar bunlarla. Ta uncay ki 905-ci ildə ki getdi atasının intiqamını aldı Şirvan padişahından 7000 nəfərdən əlavə ləşkəri var idi. Ki oradan gəlik Azərbaycan səmtinə və gəlik Təbrizi fəth eləy 13 ya 15 yaşında tarix kitablarında müxtəlifdir.
Bəli.
Qollar 13 ya 15 yaşında Təbrizdə tacquzari eləy və İsmail Mirzə təbdil olay Şah İsmailə.
Bəli.
Əvvəlin və mühüm miqdamlarından budur ki dəstur verək ki xutbəni bə namə 12 imam oxuna xutbəxani özü bir ayindi.
Bəli.
Tariximizdə 12 imama xutbə oxunacaq burdan bir yana və Əşhədu ənnə əliyyən vəliyullah da azana Şah İsmail və onun dəsturu ilə izafə olay o tarixdə təşəyyə məzhəbi də İranın rəsmi məzhəbinə təbdil olay. İran yek parça olay, bir qudrət olay məntəqədə və bu nüxtədəndir ki tarixdə təqabülü ba dövlət Osmanı ki məzhəbi rəsmisi təsənnündi başlanır və bu təqabül getdirir zən müncəl bir seri cəngilər olay. Bir nükteyi ki var burada, calibdir. Zaman ki Şah İsmail tadguzari eləyir və təşəyyüyü məzhəbi rəsmi elam eləyir, Təbrizin dosevbomi, üçdən iki qədər cəmiyyəti təsənnün məzhəbinə girayişləri var. Amma nə Təbrizdə və nə nüqat-ı digər İranda adlı mərdum tərəfindən heç müqavimət gedər bərabər bu təsmim və bu iş tarixdə səbt olmayıb. Və o tarixdən o ayına mütəddid qəbail digər izafə olub, müttəhid olublar Şah İsmail ilə və o eləyə bilib ki, qismətxay mərkəzi İrani, qismətxay mərzi İrani, Yəzdi, Kirmani, İsfahani, Şirazi və hətta Əraq qanunidə Bəğdad, Nəcəf, Kərbəla, Samirra, Hərəm İmaman hamısını eləyə bilib təhtə hakimiyyət dövlət səfəbi gətirə. Əlavə bər bu ki, təşəyyə məzhəbin rəsmi eləmək ilə bir vəhdət milliyə İranda Əl-Vurey, Şah İsmail. Şah İsmailin şayistə-şayistə işləri var. Biri budur ki, divani umurati mütəxəssis əfrada və şayistə ricala məhvəl eləyik. Ondan sonra 12 imam adına sikcə cəlb eləyik Şah İsmailin dorani hükumətində həm ayinhay milliyə və həm ayinhay diniyə inayət var. Şəhərlərdə Umran və Abadaniyə çox himməti olu, yadıbud bənalar düzəldik. İsfahanda məclisi Haruniyə, boğayı İmamzadə Harun hamısı o doranın yadıqarıdır. Şirazda, Xoyda, Təbrizdə müxtəlif bənalar düzəldik və İrani bir qudrətə təbdil edir. Yəni, o tarixə cəm biz şahid oq ki, Özbəklər müstəmər surətdə həmlə eləyirdi, təcavüz eləyirdi İranın torpağına və Şah İsmail gedək, Mərv həbalisində bir cəng iki yollarla eləyək, 17 min nəfər İranın İsfahanın teydadıdır, 28 min nəfər Özbəklərinkidir və İran müvəffəq olay onları şikəst verər, amma bir təlx hadisəyi ki, Şah İsmailin ömründə bir şahid ona cəng çaldırandır ki, hududu 29 min, 30 min sərbazı